بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائه اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. عرض شد که در جواب شبهه‌ای که به هر حال متداول هست و اون این که خمس چرا از زمان پیامبر اسلام تا زمان حضرت باقر سلام الله علیه مطرح نبود و کمتر شنیده می شد که مثلا کسی خمسی بپردازد یا حضرات طلب خمس کنند. خب یک جواب این بود که گفتیم احکام تدریجیه، شاید مصلحت در این بود که حکم خمس با تأخیر بیان بشود. جواب دومی که داده شد این بود که تفاوت است بین زکات و خمس. زکات مربوط است به عموم مردم و موارد مصرف اون هم موارد خاصه‌ای هست که در نص قرآن آمده است، ولی خمس در حقیقت اموال شخصی خود پیامبر گرامی اسلام و حضرات معصومین علیهم السلام هست. در رابطه با مال شخصی صاحب مال میتواند هر جور که مصلحت بداند در او تصرف کنه. تا اون زمان حضرات معصومین علیهم السلام مصلحت نمیدیدند که خمس اموال را از مردم بگیرند، به خاطر جهاتی که اونها بهتر میدانستند. و زمان امام باقر سلام الله علیه بر این شد که بیان بشود و حقوق رو مخصوصا در بین حضرات معصومین علیهم السلام وقتی روایات را نگاه میکردم شاید بیانی که از وجود شریف آقا علی بن موسی رضا سلام الله علیه وارد شده است یا بنده ندیدم یا اگر باشه، یعنی یا نیست یا اگرم باشد بنده ندیدم. در یک روایت حضرت سه بار تعبیر ملعونون 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 من استحل حقنا، کسی که حق ما را حلال، سه بار حضرت لعنت کردن بر او. این تعبیر خیلی تعبیر به هر حال شدیدی است. خب اینجور معناش این است که تعبیر حقنا هم میارن، یعنی مال مال ما هست، نه اینکه مال به هر حال عموم باشد یا منافعش برای عموم باشد. عام هم دارند که به اصطلاح اونها هم قائل به مسئله خمس هستن، اینجور نیست که اونها قائل نباشن. لذا بنده هم عرض کردم در اشاره هم داریم اینجا که به هر حال در صحیح مسلم و غیر صحیح مسلم وارد شده است که فضل ابن عباس و شخص دیگری که از بنی هاشم بودند، اینا محتاج بودند به ازدواج، آمدن و چیزی هم نداشتن، آمدن خدمت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و عرضه داشتن که آقا ما را در بحث جمع‌آوری زکات به کار بگیرین که ما از سهم عاملین علیها بگیریم. حضرت راضی نشدن و دو نفر از اصحابشان را فرمودن که اینا را ازدواج بدین دخترانتان به اینها و راضی نشدن که مهر از به اصطلاح کار اونا در باب زکات باشد و فرمودن خمسشان هم مهرشان هم از خمس حضرت فرمودن قرار بدین بدلا عن زکات. خب این از خود عامه رسیده. یا در روایت دیگری درباره خمس در غیر صحیح مسلم باز آمده است که اونها هم در اون روایت هم باز این معنا استفاده می شود که به هر حال این خمسی که بدل از زکات به عنوان مهر داده شده است واضح است که این غنیمت نبوده، اینجور نبوده که از اول بعثت پیامبر اکرم تا آخر هر روز جنگ باشه و هر روز غنیمت گیری باشه. به هر حال این ظهور نداره در این که بگیم جزء غنا از غنایم فرمودن بدید مثلا به ایشان. در بین روایات ما روایات زیادی داریم که اگر نگیم متواترن معنن لفظن تواتر معنوی در اونا هست، لااقل این است که به مرحله استفاضه برسد اگر تواتر نباشد. روایات زیادی است که یکی از اون روایات روایتی است که از امام جواد سلام الله علیه خواندیم و گفتیم این روایت که مکاتبه‌ای بوده است که علی ابن مهزیار این مکاتبه را دیده است. راوی ظاهراً ابراهیم ابن محمد همدانی است که از امام جواد علیه السلام نقل میکنه در سفر مکه و حضرت با دست مبارکشان نوشتن و اون مکاتبه را جناب علی ابن مهزیار قرائت کرده و خوانده است. در اونجا روایت تقطیع شده ولی فرازهایی از این روایت باید توضیح داده بشود. یکی این بود که حضرت در این قسمت میفرمایند ان الذي اوجبت في سنتي هذه و هذه سنه 20 و 200 فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. حالا یا جهت تقیه بوده چی بوده، حضرت در اونجا نوشتن که من در این سال، اشاره میکنن سال 220، ظاهرا سال آخر عمر امام جواد سلام الله علیه بوده است، در سنه 220 یا اواخر عمر، برحال اواخر عمر قطعا بوده، در این سنه من چیزی رو که واجب کردم اون رو میخوام بیان کنم لمعنا من المعانی. حالا اون معنا من المعانی چی هست حضرت تصریح نفرمودن که اکره و تفسیر المعنا کله، اون معنا رو حضرت میفرمایند که دوست ندارم الان بیان بکنم. چرا؟ خوفاً من الانتشار، اگر بیان کنم ممکنه پخش بشه و نشر پیدا بکند. حالا این فی سنتی هازیهی ظاهراً سال وفات حضرت است. اون لمعنن من المعانی هم ناظر به همین هست که حضرت خواستن خبر بدن که یعنی در واقع یک اشارت و مایی باشد که من سال آخرم هست و خوف داشتن که اگر من الان بیان بکنم این نشر پیدا میکنه و شاید برای شیعیان حضرت به هر حال مشکلاتی درست بشود. لذا امام علیه السلام در این سال آخر عمر خواستن دوستانشان را از نظر مال تطهیر کنن، همون جوری که پیامبر اکرم امر به اخذ زکات شدن برای تطهیر مردم، امام سلام الله علیه مصلحت دیدن که در سال آخر بیان کنن. عرض کردن مال شخصیشانه، میتونست حضرت اصلا در اون دوره امامت خودشان صرف نظر کنن و چیزی نگیرن، ولی سال آخر فرمودن که من قصد دارم که شما رو تطهیر کنم و این چیز رو بگیرم. و سأفسر لك بعضه، بعضی از اون معانی معنا را من انشاءالله حضرت میفرمایم تفسیر میکنم و بیان میکنم. بعد در ادامه میفرمایند بله ان موالیه اسال الله صلاحهم، اینا رو میخوانیم و توضیح میدیم. حضرت دعا میکنن برای دوستانشان که خداوند اینها را اصلاح کند. او بعضهم قصروا، حالا همشان یا بعضشان کوتاهی کردن فی ما یجب علیهم، مقصرن در حقوق مالیه‌ای که برایشان واجب بوده است. فعلمت ذلک، من به این نکته توجه پیدا کردم. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم، دوست داشتم که اینا رو تطهیر کنم. لذا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و یطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. اینجا هم حضرت فرمایند تطهرهم، در آیه شریفه داره تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. حضرت کانو اشاره به این آیه است، خود آیه هم حضرت خواندن، اطهرهم و تزکیهم به ما فعلتو من امر الخمس فی آمی هازا، در امسال امر خمس را. خب این نشان دهنده این است که امر خمس کلن به ید امام معصوم سلام الله علیه است. الان حضرت حجه سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور بفرمایی، ممکن است در یک مدتی اصلا مردم رو معاف کنن از خمس گرفتن، این احتمال هست. بنابراین یعنی حق اونهاست و امر خمس به ید اونهاست. بعد حضرت آیه شریفه رو میخوانن که قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، در سوره مبارکه توبه این آیه شریفه است. خب حضرت استشهادی به این آیه میفرماین که گرفتن زکات موجب تطهیر اونهاست و این به نفع اونهاست. منم که خمس رو میخوام بگیرم تطهیر مردم هست از به هر حال اون چیزی که کوتاهی کردن نسبت به امر خمس. ولیکن تفاوتی هست که زکات ارساخ اموال اونهاست و ارجاس اموال اونهاست، اما خمس نه. این خمس در حقیقت مال طیب و طاهری است که باید به سادات داده بشود و امام معصوم سلام و سهم است الا ان قال حضرت. خب در اینجا انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازا، معناش این است که اون کیفیتی که امام سلام الله علیه برای تطهیر اختیار کرده است اختصاص به این سنه دارد، چون فرمودن که من در این سنه میخوام این کار بکنم. و این عبارت است از ایجاب خمس. اولا در این روایت چند تا چیز هست که خب نشان دهنده این است که امر خمس به ید امام هست. یکیش اینه که در این روایت نسبت به غیر طلا و نقره بیان خمس نشده، با حال این که خمس گفتیم اختصاص به طلا و نقره ندارد، در بقیه چیزها که 7 مورد بود یا 5 مورد بود، یا اگر غنیمت را به معنای لغوی معنا کنیم که همونم صحیح هست، تمام به هر حال استفاده هایی که انسان می کند امام در اینجا اونو نیاوردن. یکی از خلاف مشهورهایی که در این روایت هست اینه که امام در اینجا از سدس می فرماید نه خمس، دقت دارین، با اینکه در بالا خود حضرت می فرماید اوزکیم به ما فعلتو من امر الخمس، من امر الخمس بیان می فرماید، ولی اونی که خودشان در اینجا بیان فرموده اند راجع به خمس تعبیر سدس آوردن. چطور سخن از خمسه و شما سوت؟ اینم یک ارفاقیست با حالونا که یک پنجم نگرفتن، یک ششم گرفتن از اموالشان. خب اینم نشاندنده این است که امر خمس بیده حضرات است. خب بعد فرمودن ولم اوجب علیهم ذلک فی کل عام، من هر سال واجب نکردم، یعنی از سالهایی که امامت ایشان بود حضرت انجام ندادن الا این سال آخر، چون حضرت علم به وفاتشان در این سال آخر دارن و علم داشتن در سالهای قبل به این که باقی هن. این سال آخر فرق داشت با سالهای دیگر، که انه نشاندنده این است که در سال آخر خواستن مسئله خمس را حداقل یک بار اعمال بفرمایند. دقت دارین، چون پدر بزرگوارشان حضرت رضا سلام الله علیه خمس می گرفتن، موسی بن جعفر سلام افرادی رو می فرستادن خمس می گرفتن، خواندیم اینا را، یا حضرت صادق سلام الله همینطور، حضرت باقر سلام الله علیه، این حضرات خمس میگرفتن، افرادی رو میفرستادن که جمع‌آوری کنن خمس را. امام سلام الله علیه اگر این سال نمیگرفتن در حقیقت در دوره امامت حضرت جواد سلام الله علیه خمس گرفته نمیشد، لذا این یک سال را حضرت خمس گرفتن. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازهی، یعنی کیفیتی که برای تطهیر در این سنه قرار دادن این بوده است که ایجاب خمس فرمودن در خصوص ذهب و فضه، اونم تازه ذهب و فضه‌ای که سال برش گذشته باشد، دقت دارین، ولی از ما ادای ذهب و فضه حضرت در اینجا بیان نکردن، فرمودن فذهب و الفضه التي قد حال عليهم الهول ولم اوجب علی ذلک علیهم، خمس رو بر اونا واجب فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعت الا فی زیعت سأفسر لك امرها، خلاصه در همه مستقلات، در ظرف و خوراکی و مرکب و خدم و سود در تجارت حتی ولا زیعه و مستقلاتی هم که داشتن در اینا نه الا در بعضی از اینها، بعد اونم تازه سوت در اینها تخفیفا منی عن موالیه، تصریح دارن که ازت چرا از اینا، نه اینکه در اینا خمس نباشد، مفهومش اینه که در اینا ولا تخفیف معنا ندارد، اگر در اینا خمس نباشد تخفیف معنا ندارد، حتی اونی که الان هست راجع به مخارج سال اینم یک نوع تخفیفه، ولا خمس همون اول انسان هر درآمدی کسب کرد خب به هر حال این چنین نیست که خمس بهش تعلق نگرفته، ولیکن این فرصتی داده شارع مقدس، یعنی تخفیفی از نهای امام معصوم سلام الله علیه است که تا مخارج یک سال شخص در این بین اگر مصرف کرد چیزی نباید به عنوان خمس، لازم نیست چیزی به عنوان خمس بدهد، بعد از گذشت سال واجب می شود بر او متعیناً بر اینکه خمس بدهد. پس بنابراین این یک نوع تخفیفی است از امام، تخفیف هم در جایی گفته می شود که یک تکلیفی بوده و برداشته شده است، اگه خمس به اینا تعلق نمی گرفت، امام نمی فهمد تخفیفا منی عن موالیه و منن منی علیهم. حضرت فهمید یک نوع منتی هم من بر اونها دارم که حقی که می توانستم از اونها بگیرم اون رو نگرفتم. چرا لما یغتال و سلطان من اموالهم؟ مراد از سأفسر لک امرها اون آخر حدیث است که به اصطلاح امام سلام الله علیه تفصیل میدن بین کسی که زیعه او و مستقلات او مخارج سال او را به اصطلاح قائم باشد یا اینکه نه، اگر نبا کفاف نکند برای خرج سال که هیچ در زیعه هم ندارد، اگر کفاف بکند تازه در اون هست اما یک ششم نه یک پنجم. خب پس از ما ادای طلا و نقره و ما ادای زیعه ای که زائد بر مخارج سال است، از ما ادای این سه امام سلام الله علیه خمس را برداشتند در خصوص این سال. و وجه این که چرا برداشتن هم حضرت بیان نفرمودن و دوستم نداشتن که بیان کنن، لذا فرمودن که اکرهو تفسیر المعنا کلهو خوفن من الانتشار. البته این که وجهش بیان نفرمودن یعنی وجه این که چرا رو بفهمن، این که به اصطلاح وجهش خودشان فرمودن برای این که خوفن من الانتشار. حالا چرا وجهش چیه نفرمودن؟ چرا نگران این بودن که اگر بیان کنن ممکن است نشه. حالا چه توالی فاسدی در نشر این مسئله وجود داشت خود حضرت بهتر می دانند. پس یک سال آخر عمر طبق این حدیث امام چون صحیح هست قابل قبوله، یک سال آخر عمر امام سلام الله علیه به هر حال خمس را اعمال فرمودن، اونم در خصوص سه چیز و در این سه چیز هم چقدر فرمودن؟ یک ششم نه یک پنجم. چون تمام حتی از این ستا هم اگر حضرت نمی گرفتن اشکالی نداشت چون مال ایشان است و ولایت تامه دارن بر امر خمس. حالا صاحب مدارک رضوان الله علیه این روایت صحیحه را ذکر میکنه و بر این روایت اشکال میگیرد. ببینیم اشکالات ایشان آیا وارد اولن یا نه، اگر وارد نیست جواب اشکال ایشان چیست. حالا اینو دقت بفرماییم. صاحب مدارک میفرماید از چند جهت بر این روایت اشکال وارد است و به خاطر این ما نمیتوانیم با اینکه سند این روایت صحیح هست به خاطر این اشکالات به این روایت نمیتوانیم عمل کنیم. یکی از اشکالات این جمله است. ایشان میفرماید در این روایت این چنین دارد که امام علیه السلام خمس را در ذهب و فضه قرار داده، با اینکه واضح است که بالاجماع در ذهب و فضه به طور کلی خمس نیست، چون یا کنز هست اون عناوینی که بود هیچ کدوم از اونها عنوان ذهب و فضه نبود. کنز هم که اختصاص به ذهب و فضه ندارد، مطلق اشیای گرانبها میخواد ذهب و فضه باشد به عنوان کنز، نه به عنوانی که هر کس طلا و نقره داشت. بالاجماع در ذهب و فضه به عنوان ذهب و فضه غیر از زکات چیزی دیگری واجب نیست. خب این اشکال اول بر این روایت. این اشکال ایشان قابل جوابه. چرا؟ اگر منظور از ذهب و فضه یعنی طلا و نقره ای که خودش مورد خمس قرار گرفته باشد، مثلا این آقا زرگره کارش طلا و نقره ای، از طریق طلا و نقره کاسبی میکند، خب این به هر حال سودی به دست آورده در طول سال با این خرید و فروش و تجارتی رو که انجام داده و در نتیجه به هر حال دارای مقداری اموال زائد بر مؤونه سال شده است. کی گفته است این رو مراد امام سلام الله علیه است که استثناء کند؟ این رو که ندارد که اگر کسی ذهب و فضه را به عنوان تجارت انجام بدهد، اینجا کی گفته است خمس نیست؟ پس بنابراین اگر ذهب و فضه ای است که به عنوان تجارت است، همون جوری که امام سلام الله علیه فرمودن خمس باید بدهد، علل قاعده هم باید خمس بدهد. چرا؟ چون این سود ارباح مکاسب می شود، این داخل در ارباح مکاسب است که محل بحث ما هست. لذا حضرت در ارباح مکاسب مثل غیر ارباح مکاسب امر خمس به ید حضرته. حالا در ارباح مکاسب امام سلام الله علیه تفصیل بدن، بگن آقا ارباح مکاسبی که از طلا و نقره هست باید خمسش بدهد، ولی اگر غیر از طلا و نقره هست خمس ندهد، اشکالی نداره. یعنی امر عرض کردم خمس تماما به ید امام سلام الله علیه هست. لذا بعد تازه در طلا و نقره هم امام سلام الله علیه فرمودن نه ابتداءن، بعد از گذشت سال. خب تمام اینا رو میتونه امام بگه بعد از یک سال، بفرمایید بعد از دو سال، هر جور امام بفرمون همون جور متبع است. پس به عنوان طلا و نقره اگر خمس واجب میبود، جا داشت که اشکال کنید که آقا هیچ کدوم از عناوین سبعه عنوان ذهب و نقره نیست، ولی به عنوان ربحی که شخص از در ارباح مکاسب به دست میاره چه اشکال دارد؟ شاید مراد امام سلام الله علیه در حقیقت این کلام مطلقه، ذهب و فضه ای که از ارباح تجارت این شخص بوده باشد، اونم بعد از گذشت سال خمس او را باید بدهد. اگر بگیم نه آقا روایت این تفسیری و توجیهی است که شما کردین، شما میگین بردین این ذهب و فضه را داخل در ارباح مکاسب، ولی کجای روایت این را دارد که این داخل ارباح مکاسب است؟ ظاهر روایت این است که در ذهب و فضه به عنوان ذهب و فضه باید خمس بدهد، ولی اینکه هیچ یک از اون عناوین سبعه ای که ذکر شده است نیست. به این جهت چطور میشود اشکال را جواب داد؟ در صورتی که ما بگیم ظاهر روایت که همین ذهب و فضه است، نه تحت عنوان به اصطلاح ارباح مکاسب، اگر این ظاهر را بگیریم مثل این که اصلا بحث کاسبی نیست، این آقا ذهب و فضه گیرش آمده باشد به عنوان ارث و سالم برش گذشته باشد، طبق این روایت باید خمس بدهد. عرض میکنیم که چه اشکالی دارد حالا ذهب و فضه که تجارت هم نباشد یا هدیه داده است به شخصی به او، سال گذشته است باید طبق این روایت خمس بدهد. چرا؟ چون حضرت در اینجا بیان حکم شرعی از همه جهات رو که نمیخوام بیان بفرمایند، این بحث تکلیف موالی خودشان را در سال آخر حیاتشان میخوام بیان بفرمایند. اینجا امر خمس هم که عرض کردیم به ید امام معصوم سلام الله علیه، هر طور که ایشان مصلحت بداند همونطور، حالا میخواد طبق اون عناوین باشد یا نباشد. بله مطلق از نظر مسکوک بودن و غیر مسکوک بودن اطلاق دارد، ذهب و فضه میخواد مسکوک باشد یا نباشد. لذا حضرت میتوانند امر خمس را از کردیم از تجارت بردارن، در ذهب و فضه قرار بدن، که ما این که در اینجا این کار کردن. مثلا در عبارت روایت این بود دیگه، ربح در تجارت یا در بحث دواب یا خدم یا امتعه، از همه اینا برداشتن، با اینکه میتوانن بر ندارن. در زیعه هم که تفصیل دادن بین اونی که کفاف برای معونه بکند یا نه، اونی که نکند با اینکه از مستقلات هست در اونجا نفرمودن خمس هست. امر به ید امام سلام الله علیه هست. شایدم جهتش این باشد وقتی طلا و نقره‌ای که پیش شخص است و سال میگذره، معناش این است که این آقا احتیاجی ندارد، ولی اگر احتیاج میداشت اونا رو میفروخت و صرف مایحتاج زندگیش میکرد و امرار معاشش میکرد. پس از این نظر و از این ناحیه، از این اشکال نمیشود ما از روایت دست برداریم. این اشکال مرحوم محقق در مدارک قابل جواب هست. اشکال دوم ایشان این فقره از بیان امام سلام الله علیه است. حضرت میفرماید فالغنائم و الفوائد رحمك الله یا یرحمك الله فهیل غنیمتو یغنمها المرء والفائدتو یفیدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر. بر اساس همین فقره از روایت بعضی ها تفصیل دادن بین در هدایا، بین هدایایی که ارزش زیادی دارن لها خطر، یا هدایایی که کم ارزش است، ارزش چندانی ندارد. یه وقت یکی میاد هدیه میداد 50 میلیون قیمتشه، یه وقت یکی هدیه میداد که مثلا فرض کن 100 تومن قیمتشه. اینجا تفصیل دادن بر اساس لها خطر، که اینم عنوان عرفی است. عرف میگن آقا این خیلی پر ارزش است، یا عرف میگن نه این چندان ارزشی ندارد، مثل قصه اون انگشترا. خب امام سلام الله علیه در اینجا حالا اشکال صاحب مدارکی میفرمایند که عبارت صاحب مدارک میفرمایند معذالک فمقتضاها اندراج الجائزه الخطیره یک، والمیراث دو، ممن لا یحتسب، والمال الذی لا یعرف صاحبه یا لا یعرف صاحبه. لا یعرف صاحبه بهتر است، مالی که صاحب شناخته نمی شود. و ما یحل تناوله من مال العدو، چون فرمودن او عدو یستلم ماله، مثل مثلا ناصیبی که ازش مالش حلاله بگیریم. اینا اینا همه رو به هر حال مقتضاش اینه که تمام اینا داخل در غنائم باشد، و مصرف خمس هم در این امور مصرف خمس غنائم باشد. ظاهر روایت اینه دیگه، چون اینا رو فرمودن، روایت رو میخوانیم، فالغنائم والفوائد والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله. ناصبی رو گرفتین، اموالش حالا به هر حال ازش میگیرید. و مثل مال یؤخذ ولا يعرف له صاحب. اینا همه را در ادامه میفرمایند چی؟ فقد علمت ان اموالا اذا من صارت الى قوم من موالی فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله الى وكيلي و من كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين فان نيه المؤمن خير من عمله. خب از این بیان معلوم شد که اینا داخلن همشون در چی آقا؟ در به اصطلاح عنوان غنائم. بعد مرحوم صاحب مدارک اینچنین می‌فرمایند و فیه ایزن و المال الذی لا یعرف صاحبه و ما یحل تناوله فیکون مصرف الخمس فیها مصرف خمس الغنائم. و حالی که مشهور و معروف و واضح است که این رو قائل نیستند. این اشکاله. البته جواب از این اشکالشان هم واضحه. چرا؟ چون اولا بنابر رأی بسیاری از فقها جایزه فرق دارد با هدیه. جایزه از ازهر انواع فواید است. یه کاری انجام یه جایزه قرار میدن. برای اینکه مثلا فرض کنین، هر کس فرض کنین در اسب سواری، در شنا، در اینها جایزه قرار بدن، در تیراندازی جایزه قرار بدن، اون کسی که برنده شد جایزه میگیرد، این کار نکرده، یه کاری انجام داده دیگه. لذا این خودش از ازهر انواع فواید هست. حالا ولو اینکه لفظ غنیمت شامل این جایزه نشود، ولی عنوان فائده شامل هدایا تازه می شود تا چه برسد به این قسم که جایزه هست. چطور این جایزه جزء فواید نباشد و حال اینکه اگر انسان یک مالی را پیدا کرد مجاناً از خانه یا از یک جایی بیابانی و امثال ذالک، اونا رو فایده حساب میکنن اما این رو فایده حساب نکنن؟ بلکه حتی بالاتر میشود بگیم تازه این جز غنایم من باشد. غنیمت به معنای لغوی شامل اینم میشود. پس در فایده بودن که جایزه فایده هست هیچ اشکالی نیست و عنوان فائده در بیان امام سلام الله علیه آمده بود. در میراث هم همین جوره. حالا میراثی که انسان فکر نمی‌کرد همچین میراثی بیاد، حالا پدر یا از فرزند یا فرزند از پدر، این قابل حساب روال عادیه، ولی از یک جایی گمان نمی‌کرد مثلا در طبقه دوم از وراث بود، در طبقه سوم از وراث بود، به این سادگی فکر نمی‌کرد همچین مالی گیرش بیاد. دقت دارین؟ حالا مثلا برادری داشته باشد، هیچ وارثی نداشته، خود انسان باشد ها، ولی اگر مثلا پسر عمویی باشد وارثی نداشته باشد، تنها وارثش پسر عمو شده باشد. خب واضح است این اصلا تو ذهن طرف نمیاد، یه دفعه نگاه میکنه آقا چند میلیارد به پول امروز ارث گیرش آمده است. اینم هم همین جوره. اینه کی میگن مثلا جز فائده نیست. حالا فائده بعض از فواید قهری است، بعض از فواید اختیاری. در فائده بودن کسی شکی نداره. و مالی هم که از دشمن میگیرید، از یک ناصبی مثلا، این چطور فائده نیست؟ اونم قطعا فائده است و قابل انکار نیست. پس در صدق عنوان فائده هیچ تردیدی ما نداریم. اگر نگیم غنیمت صدق بکند، یا اگر نگیم مثلا فرض کنین عنوان به اصطلاح چی نباشد، ولی فائده صدق میکند. البته یک عبارت از فرمایش امام سلام الله علیه، شاید بیانی که مرحوم صاحب مدارک دارد، این بیان ایشان کافی نباشد در دلالت این روایت. عبارت امام: و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبون. یه وقت میخونیم ولا یعرف له صاحبن، دو جور میشه خواند. اگر لا یعرف له صاحبن، این رو مرحوم صاحب مدارک داخل در مجهول المالک قرار داده. بله اگر این باشد داخل در مجهول المالکه، ولی ظاهرا عبارت اینه ولا یعرف له صاحبون، صاحبی شناخته نمیشه. خب این غیر از این است که بگیم صاحب ندارد و ما نمیشناسیم. وقت مالک دارد ولی ما نمیشناسیم، این میشه مجهول المالک. یه وقت اصلا صاحبی شناخته نمیشه، معناش اینه که اصلا این مال مالک ندارد، یعنی جز مباحات اصلیه است. بعید نیست که مراد امام علیه السلام از این فقره از مباحات باشد، مالی که مالکی برای او ما نمیشناسیم، که انه او از مباحات است. خب اگر از مباحات باشد کسی دستش بیاد فایده نیست، غنیمت به معنی لغوی نیست، واضح است که هست. پس روایت نظر به مال مجهول المالک ندارد که مرحوم محقق اینجوری استفاده کردن و گفتن در اگر این باشد پس بنابراین چجوری می شود این رو ما جز فواید، مال مجهول المالک را که جز فواید نباید حساب کرد، جز غنائم نباید حساب کرد، مالک دارد، باید به وظیفه مال مجهول المالک عمل کرد. میگیم نه آقا، این فراز از فرمایش امام کاری به مجهول المالک، اصلا این روایت ربطی به مجهول المالک ندارد، اونجور نباید مال معنا کرد. معنای عبارت این، چون فرق است بین این دو عبارت، مالی است که لا یعرف له صاحبون، یعنی این مال مالکی شناخته نشده براش. این غیر از این است که ما بگیم مالکش را نمیشناسیم. اگر بیان میشد که ما مالک را نمیشناسیم، شما بگین این مربوط به مجهول المالک، در اینجا چه کار میکند در وسط بیان حکم و خمس. اگر گفتیم نه، مالی است که مالکی ما نمیشناسیم که داشته باشد، یعنی مالک داشتنش برای ما معروف نیست، یعنی از مباحات است، خب واضح است که این داخل در فواید و غنائم میشود. مالون لا یعرف صاحبه، یا مالون لا یعرف له صاحبون، لا یعرف صاحبه، لا یعرف صاحبه، یا لا یعرف صاحبه. این با عبارتی این که بگه مال لا یعرف لهو صاحبون، اگر لهو نمی بود خب مشکل درست می شد، مال مجهول المالکه. ولی وقتی میگه مال لا یعرف لهو صاحبون، یعنی در اصل صاحب داشتن ما تردید داریم، این میشه جز مباحات، این از فواید و غنائم هست. پس بنابراین تا اینجا این اشکالم وارد نیست. عبارتی که در روایت مالون، البته در تهذیب و استبصار عبارت اینجوری آمده است، او مالون، عبارت دقت بفهمید، بله، و مثل مالن یوخذ ولا یعرف له صاحبون. در بعضی عبارات مثل در مصباح الفقیه مرحوم همدانی تعبیر شده یوجد بدل یؤخذ، این یوجد له صاحبون این ظاهرا باید درست نباشد. اشکال دیگری این است که در آخر روایت صحیح آمده است، فاما الذی اوجب من الضیاء، اون چه که من واجب میسازم خمس را در ضیاء. تا آخر اشکالی که صاحب مدارک دارد عبارت چه بخونیم، میفهمد و اما مصرف و سهم المذکور فی آخر الروایه و اون چیز و هو نصف و سدس فزیا در زیا و غلات فرمودن نصف صوت فغیر و مذکور صریحاً معنا لا نعلم به وجوب ذالک علی الخصوص قائلاً. میفهمد قائلی هم ظاهراً ندارد که بگن نصف صوت یعنی یک دوازدهم واجب باشد. خب این که میفرماید ذکر مصرف نشده، چطور ذکر مصرف نشده است؟ حضرت دارد تصریح میکند مصرف را، میفهمد مربوط به ماست، چطور ذکر مصرف نشده؟ از اول روایت تا آخر روایت همش دارد که ما تخفیف دادیم، ما منت بر موالی و دوستان ما نهادیم، چطور مصرف مشخص نیست از این؟ چطور حضرت القاء فرموده اند در متاع و آنیه و خدم و ربح و امثال ذالک؟ در صدر روایت الا فی زیعتن سأفسر لک امرها فرموده اند، در آخر هم واضح است. خب معناش این است که خود امام سلام الله علیه به جای خمس سدس گرفتند در همون دو سه موردی هم که بیان فرمودند. پس چطور مصرفش معلوم نیست؟ مصرف کاملا واضح است که مربوط به خود امام سلام الله علیه هست. و هم این که فرمودند که قائل ندارد این قول، این حرف درسته، بله، فقها ها عمدتاً به این روایت عمل نکردند. البته عرض کردم در اینجا امام در صدد بیان و حکم شرعی خمس نیستند، میخوان در بحث سال آخر مسئله به هر حال موالی خودشان را به نسبت به تطهیر مال انجام بدن. و عرض کردم شاید علی سبیل احتمال که اگر حضرت در سال آخر این کار را انجام نمی دادن، در از زمان امام باقر تا زمان ایشان تنها امامی که راجع به امر خمس اعمال نفرمودن ایشان بود. اگر این سال انجام نمی دادن، در واقع اعمالی راجع به مسئله خمس نداشتن، انجام که دادن پس ایشان هم به هر حال همون سیره عذرات معصومین قبل از خودشان را ادامه دادن. این هست که خب بعد ائمه بعدم همین جور تا زمان حضرت حجت در غیبت صغرا اینجور بود، در غیبت کبرا هم که به هر حال همه قائلون چند تا روایتی هم که داریم اونا ان شاءالله میرسیم به بحثار. پس تا اینجا این اشکالات موجب نمی شود که ما بگیم این روایت رفعیت کنیم. یک اشکال هم درباره عمل غنائم و الفوائد هست که ان شاءالله فردا صلی الله علی محمد و آله